حقیقی آینده رو با ما همراه باشید. شماره های 2240886 و 2250009 و همینطور شماره سرقمی 162 واحد ارتباطات مردمی سازمان صدا و سیما و البته سامانه پیامکی 3900 راه های ارتباطی همیشگی برنامه در اختیار شماست. ما منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای سازنده شما در مورد برنامه جهان سیاست هستیم. اما آنچه که در جهان سیاست امروز خواهید شنید، در بخش دریچه به سراغ 13 دوره نمایشگاه تجهیزات مواد آزمایشگاهی و تست و آزمون پیشرفته ایران ساخت می رویم. در میکروفون خبرساز به تکرار نقض آزادی بیان در آمریکا می‌پردازیم. با تحلیلگران نشست تحولات افغانستان با حضور نمایندگان کشورهای همسایه به اضافه روسیه را بررسی می‌کنیم. و واکنش ها به هنوکای خونین در استرالیا قایم بخش برنامه امروز در نسخه اصلی. سیزدهمین دوره نمایشگاه تجهیزات مواد آزمایشگاهی و تست و آزمون پیشرفته ایران ساخت با حضور 270 شرکت دانش بنیان و فناور در حال برگزاری است. نمایشگاه امسال در قالب 14 گروه کالایی برگزار می شود که حوزه های همچون نفت، گاز و پتروشیمی، فیزیک پایه، تجهیزات عمومی آزمایشگاهی، فناوری های راهبردی، کشاورزی و محیط زیست، برق، الکترونیک و نرم افزار، شبیه سازها، عمران و ساختمان، مکانیک، شیمی و متالورژی، مهندسی پزشکی، مواد آزمایشگاهی و تجهیزات و تست و کالیبراسیون را شامل می شود. نمایشگاه ایران ساخت با افزایش چشمگیر شرکت های دانش بنیان و ایجاد تقاضا از طریق مشوقه های مانند یارانه خرید و لیزینگ در 12 دوره گذشته فروش 2.5 همتی را برای شرکت های شرکت کننده به ارمغان آورده است. امیر عباس بصیری تولید کننده تجهیزات خواص مکانیکی در مورد دانش بومی و استفاده آن در صنایع گفت:
دستگاهی که تولید می‌کنیم در مؤلفه‌های تستای کشش هست، فشار هست، خمش هست، ضربه هست، خستگی هستش، پیچش هستش.
در حوزه دریا هم حبیب توکلی تولید کننده شبیه ساز دریایی در مورد تجهیزات تولیدی اینطور توضیح می‌دهد:
موفق شدیم 14 تا مرکز از مراکز علوم دریایی کشور رو با کلاس‌های مختلفی از شبیه ساز تجهیز کنیم و دورای خوبی برگزار شده.
در نمایشگاه ایران ساخت صحبت از رقابت با تجهیزات روز دنیا است، مانند دستگاه استریل پزشکی. سپهری تولید کننده تجهیزات پزشکی:
مدت زمان رو رسونده بین 6 دقیقه تا نهایتا 22 دقیقه. برای اتاقهای عمل، CSR های مرکزی خیلی کاربردیه. هم مدت زمان استریل بسیار پایین اومده، هم با چمبر مربعیش فضای بیشتری رو در اختیار کاربر قرار میده که بتونه وسیله های بیشتری رو استریل کنه.
میلاد قارونی هم از تولید و عملکرد نانو حسگرهای هوشمند میگوید:
سنسوری مثل فشار باد تایر توی خودرو یا سنسور تیمپ خودرو که فشار رو میسنجن، خب حساسی هست که خب ما الان به شدت تو کشور نیاز داریم.
این نمایشگاه مجالی شده برای ارائه آخرین دستاوردهایی که صنعت را شکوفا میکنه. حسین افشین، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور:
ما میخوایم رو بیاریم به فناوری‌های پیشرفته. یه نکته ای هم پارسال گفتیم اگر محصولی امسال تو نمایشگاه باشه و سال آینده بخواد همون محصول و بدون تغییر تو نمایشگاه باشه، یک صد سطح فناوریش میاد پایین تر.
شنوندگان عزیز، برای بررسی موضوع ارتباط ما برقرار شده با آقای عبدالحسن بهرامی، رئیس نمایشگاه ایران ساخت، که میهمان تلفنی ما هستند. سلام به شما، خوش آمدید به جهان سیاست امروز.
عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شنوندگان محترم برنامه رادیو ایران.
متشکرم. بفرمایید که هدف اصلی نمایشگاه ایران ساخت چه هست و اینکه حضور فعال شرکت های دانش بنیان در حوزه هایی مثل نفت، مهندسی پزشکی و فناوری های راهبردی چه تصویری از جایگاه ایران در زنجیره علم و فناوری منطقه میتونه ترسیم بکنه؟
خب همونجور که مستحضر هستید، مهمترین اهداف ما از برگزاری نمایشگاه ایران ساخت که در حوزه تجهیزات مواد آزمایشگاهی تست آزمون پیشرفته هست، در واقع توسعه بازار شرکت های دانش بنیان این حوزه هست، در واقع فرهنگ سازی برای خرید محصولات و تجهیزات ساخت داخل و ساخت ایران و رفع نیازهای فناورانه حوزه تجهیزات آزمایشگاهی در دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی و خب آزمایشگاه های بخش خصوصی و صنایع و اینها هستش که ما اینو جزء برنامه اولویت دار معاونت علمی هست و سعی کردیم که در واقع این رو با یک قوت و تلاش بیشتر توی این یکی دو سال اخیر در دولت 14 هم پیش ببریم. به حمدالله این نوید رو هم میدم به شنوندگان عزیز که در طی این 12 دوره‌ای که تا به حال نمایشگاه ایران ساخت برگزار شده و امسال شاهد برگزاری 13 دوره اون هستیم، یک اکوسیستم نوآوری بخشی در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی در کشور شکل گرفته که خود این باعث شده که جمهوری اسلامی ایران ورود پیدا بکنه به در واقع کشورهای تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی که تعداد اون تعداد بسیار محدودی در دنیا هستن.
بله، دشمنان ایران معمولا پیشرفت علمی کشور رو انکار یا کوچک نمایی میکنن. نمایش چنین تنوعی از فناوری های پیشرفته تا چه اندازه این روایت رو بی اعتبار میکنه؟ ایران ساخت رو میشه بخشی از قدرت نرم جمهوری اسلامی در میدان نبرد روایت ها و افکار عمومی بدونیم به نظر شما؟
ببینید، واقعیت موضوع اینه که ما این نمایشگاه ایران ساخت در واقع یک نمایش اقتدار علم و فناوری کشور هست. ما اگر بخواهیم کشور رو به یک رشد علمی قابل قبول برسونیم، هم بایستی در حوزه سرمایه انسانی و نیروهای متخصص در واقع فعال بشویم و در واقع نیروهای متخصص برای انجام پروژه هامون رو در واقع پرورش بدیم، تربیت بکنیم، آموزش بدیم و ایجاد بکنیم، و هم بایستی در واقع شبکه زیر ساخت تحقیقات و پژوهش هامون رو در کشور تقویت بدهیم. ببینید، حوزه تجهیزات آزمایشگاهی پایه تحقیقات در دانشگاه ها، پایه تحقیق و توسعه یا آرندی در ارزم بزرگ و صنعت و پایه کنترل کیفیت یا QC در واقع تضمین کیفیت محصولات تولیدی محسوب میشه. لکن ما هر چقدر بتونیم که به این حوزه توجه بکنیم، تونستیم رشد علمی کشور رو در واقع فراهم بکنیم، رشد علمی که بالاخره بیگانگان هم به دنبال انکار اون هستن، هم به دنبال نادیده گرفتن اون هستن. این نمایشگاه در واقع نمایش از اقتدار این موضوع بود که ما در واقع تحریم ها و اثرات تحریم ها نتونسته در واقع بر توانمندی شرکت های دانش بنیان، تخصص و دانش نیروهای فناور ما غلبه بکنه.
بله، سپاسگزارم که همراه بودید با این بخش از برنامه جهان سیاست امروز و با شما خداحافظی میکنم.
من از همینجا تشکر میکنم از رسانه ملی که به عنوان یار 12 همواره همراه توسعه فناوری و نوآوری و اقتصاد دانش بنیان در کشور بودن و از حضور شنوندگان محترم خداحافظی میکنم.
میکروفون خبرساز.
تکرار نقض آزادی بیان در آمریکا، این بار با برکناری استادیار ایرانی دانشگاه آرکانزاس آمریکا. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
ش
شیرین سعیدی، استادیار ایرانی علوم سیاسی دانشگاه آرکانزاس آمریکا، در پی حمایت از ایران، تمجید از رهبر انقلاب و انتقاد از اسرائیل برکنار شد. سعیدی در پیام‌هایی که در ماه نوامبر در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، از آیت الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری تمجید کرد و برای حفاظت از او دعا و تاکید کرد.
او رهبری است که ایران را در طول حمله اسرائیل سالم نگه داشت. خداوند شما و همه مردم ایران را از رژیم اسرائیل حفظ کند.
همچنین حمایت او از فلسطین و محکومیت نسل‌کشی رژیم صهیونیستی.
برای خیلی از ایرانی‌ها حالا این درک شکل گرفته که مبارزه اونها از مبارزه مردم فلسطین جدا نیست. اونها پی بردن که اسرائیل یک دولت نسل‌کشه. اسرائیل به عنوان یک دولت تروریستی تهدیدی علیه ملت‌های منطقه به شمار میاد و این تهدید محدود به فلسطینی ها نیست.
آنچه در این ماجرا قابل تأمل است، تضاد آشکار بین ادعاهای بلند پروازانه دانشگاه ها و محدودیت های عملی آنهاست. خانم سعیدی حتی برای بیان موازی خود از شبکه اجتماعی استفاده کرده بود، اما حساب او به دلیل تخطی از قوانین تعلیق شد. همچنین استفاده از سربرگ دانشگاه برای ارسال نامه‌ای به منظور حمایت از زندانی سیاسی بهانه‌ای شد برای محدود کردن فعالیت های علمی و حرفه‌ای او. این رفتار نشان می‌دهد که فضای آکادمیک در غرب نه تنها مستقل و بی‌طرف نیست، بلکه کاملاً تحت فشار سیاست‌های ایدئولوژیک و خطوط قرمز سیاسی اداره می‌شود. سخنگوی دانشگاه آرکانزاس به روزنامه نیویورک پست گفته شیرین سعیدی همچنان استاد علوم سیاسی دانشگاه است، اما همزمان تاکید کرده که پرونده او در دست بررسی قرار دارد. از سوی دیگر مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، در واکنشی اعلام کرده
شاید بهتر باشد یک بلیت یک طرفه به تهران به او داده شود.
در واکنش به این موضوع، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان رویکرد آمریکا را به شدت مورد انتقاد قرار داد و یادآور شد
این نشانه رویکرد مطلقاً تبعیض آمیز موجود در آمریکاست. چیزی نمیشه گفت جز این که گویای واقعیت موجود و گویای این نکته است که ادعایی که در مورد آزادی بیان و رفتار محترمانه با افراد مختلف با دیدگاه مختلف مطرح میشه واقعا در عمل واقعیت نداره.
چون این اقداماتی تنها محدود به یک استاد ایرانی در ایالات متحده نیست. ماجرای شیرین سعیدی و مهدی اسفندیاری هر دو نمونه های واضحی هستند که ثابت می کنند در غرب آزادی بیان و دموکراسی تنها شعاری بیش نیست و هر آنچه مغایر با خواسته های آنها حتی در سطح علمی یا مدنی باشد با محدودیت و اخراج مواجه می شود.
تحلیلگران
نشست بررسی تحولات افغانستان با حضور نمایندگان کشورهای همسایه به اضافه روسیه روز گذشته به میزبانی وزارت امور خارجه کشورمان برگزار شد. این نشست به ابتکار جمهوری اسلامی ایران و با هدف گفتگوی سازنده منطقه‌ای، نخستین نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان با حضور نمایندگان ویژه کشورهای پاکستان، روسیه، چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان در تهران است. پیش از این روندی در سطح وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان به اضافه روسیه آغاز شده بود که از قریب به 2 سال پیش تا کنون ادامه پیدا نکرده و میتوان گفت به اغما رفته است. در این نشست بر اساس اعلام حافظی و احمد تکل، رئیس اطلاعات و روابط عمومی وزارت خارجه طالبان، مقامی از افغانستان شرکت نکرد و طالبان ترجیح میدهد تعاملات منطقه‌ای خود را از مسیر سازمان‌های منطقه‌ای، قالب‌ها و مکانیزم‌های دوجانبه دنبال کند. طاهر حسین اندروی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، اما از این نشست استقبال کرد. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، هدف اصلی این نشست را تقویت همگرایی منطقه‌ای و بررسی راه‌های گسترش همکاری با دولت افغانستان اعلام کرد.
در اصل یک نشست منطقه‌ای هست برای بررسی آخرین شرایطی که در منطقه وجود داره و در ارتباط با افغانستان. افغانستان یک کشور مهم منطقه هست. طبیعی هست که آنچه در این کشور اتفاق میفته، تحولات و منطقه تأثیرات مستقیم بر امنیت و منافع کشورهای پیرامونی داره. همونطوری که هر کشور دیگری این چنین هست، یک ارتباط بالاخره مشخصی همواره وجود داره بین هر کشور و محیط پیرامونش. خب با توجه به تحولاتی که در افغانستان بوده و تأثیر اون بر صلح و ثبات منطقه، کشورهای منطقه، کشورهای همسایه افغانستان، خب این سازوکار رو از قدیم داشتن که نمایندگان ویژه‌شون دور هم جمع بشن و آخرین شرایط رو بررسی بکنن و راه‌های تقویت ثبات و همکاری رو بررسی بکنن.
آقای عراقچی در آغاز این اجلاس هم در خصوص تقویت همگرایی و مهار کشورهای خارجی گفت:
تقویت همگرایی منطقه‌ای نه تنها به ارتقای امنیت و ثبات جمعی کمک می‌کند، بلکه بستری فراهم می‌آورد که هر گونه مداخله یا اثرگذاری خارجی بیرون از اراده کشورهای منطقه محدود و کنترل شود.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در این اجلاس درباره الگوی ثبات منطقه‌ای و ابطال نسخه‌های فرامنطقه‌ای افزود:
تحولات چند سال اخیر در منطقه نشان داده رویکردهای بیرونی و نسخه های تحمیلی نه به ثبات می انجامد و نه توسعه پایدار را تضمین می کند.
امید می رود این نشست بتواند گامی عملی و تاثیرگذار در تامین امنیت منطقه و پایان دادن به تنش افغانستان و پاکستان باشد. از آن رو که منطقه غرب و جنوب آسیا در برهه کنونی به نزاع تازه‌ای نیاز ندارد و ثبات تنها خواسته کشورهای حاضر در آن و حتی قدرت‌های منطقه است. شنوندگان عزیز، در مورد این نشست و اهمیت اون گفتگو میکنم با آقای کیومرس یزدان پناه، استاد ژئوپلیتیک دانشگاه تهران که میهمان تلفنی ما هستند. سلام به شما، خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو ایران عرض سلام و وقت بخیر دارم.
متشکرم. بفرمایید که میزبانی ایران از نخستین نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان پس از یک وقفه دو ساله چه پیامی درباره نقش تهران در مدیریت تحولات منطقه‌ای ارسال میکنه؟ آیا میتونیم این نشست رو تلاشی برای خارج کردن روند همسایگان افغانستان از وضعیت اغما و باز تعریف اون بدونیم؟
ببینید، منطقه‌ای که ما درش قرار داریم متاسفانه گرفتار یک پیوست مداخلات مستمر نیروهای فرامنطقه‌ای و مداخله‌گران و بازیگران بی‌ربطی هست که سالیان سال و بلکه دهه‌ها امنیت کل این مناطق رو تحت تأثیر حضور بی‌ربطشون قرار دادن. بنابراین با توجه به اینکه الان جهان وارد فاز جدیدی از ساختار روابط بین‌الملل شده و داره میره برای پذیرش پدیده‌ای به نام نظم جدید جهانی، بهترین کار در این شرایط اتحاد همسایگی است و همسایگانی که دور هم قرار دارن اگر از ظرفیت‌های متقابل خودشون به خوبی استفاده بکنن و این ظرفیت‌ها رو تجمیع بکنن در یک نهاد قدرتمند منطقه‌ای، طبیعتاً میتونن در شرایط جدید جهانی هم نقش‌آفرینی موثری داشته باشن. این نشستی که در تهران برگزار شد، خب از دو سه جهت واقعاً حائز اهمیت. یکی این که هم کشور ما هم کشورهای همسایه این روزها خیلی تحت فشار نیروهای خارجی هستند به خاطر مطالبات غیر منطقی که از این کشورها دارن و تصوراتی که غلط القا میکنن که ایران کشور منزوی است و کشوری است که به حاشیه رفته و گرفتار یک نام ژئوپلیتیک شده. این نشست نشان داد که نه، در واقع اگر ما به موقع تدبیر بکنیم و از فرصت‌ها به خوبی استفاده بکنیم، نه تنها خط بطلانی میکشیم روی دیدگاه‌های نیروهای خارجی، بلکه به راحتی میتونیم در واقع فضا را به نفع خودمون و منطقه مدیریت بکنیم. از جمله مناطقی گرفتار تنش‌های ژئوپلیتیک هستند و به طور مشخص اون چیزی که امروز میان دو همسایه بزرگ اسلامی ما در جریان است به نام افغانستان و پاکستان که گرفتار تنش و اختلافاتی شدند و این تنش و اختلافات دو کشور رو در مسیر یک جنگ خطرناک قرار داده. به هر حال انتظار میره که این نشست ها تداوم پیدا بکنه، ضمن تمرکز بر تشکیل نهاد منطقی مؤثر فضا رو برای مدیریت بحران ها و مداخله به موقع فراهم بکنن و به هر حال میزبانی ایران و نشست در تهران و سطح گفتگوهایی که صورت گرفته حتما میتونه برای گره گشایی و حل مشکلات کمک شایان توجهی رو داشته باشه.
بله، بفرمایید که حضور کشورهایی مثل روسیه و چین در کنار همسایه های افغانستان چه تصویری از شکلگیری یک اجماع منطقه مستقل از غرب ترسیم میکنه و تا چند از این نشست میتونه به همگرایی مواضع کشورهای آسیای مرکزی درباره امنیت، مهاجرت و مبارزه با تروریسم کمک بکنه؟
ببینید، چین و روسیه دو کشوری هستن که برغم اینکه از یک جایگاه مستحکم جهانی برخوردار هستند و هر دوتا به عنوان نیروهای بزرگ جهانی شناخته می شوند، همین دو کشور هم به اشکال مختلف تحت فشار و به عبارتی زورگویی های ژئوپلیتیک آمریکا قرار گرفتند و مسلماً در شرایط فعلی چه چین چه روسیه و یا هر قدرت دیگری شرایط رو مطلوب نمی‌بینه که به تنهایی در برابر زورگویی‌های آمریکا بیسته و این کشورها هم مطلوبشون این هست که در قالب منظومه‌های مستقل ژئوپلیتیکی در قاره پهناور و با اهمیت آسیا به سمت یک اجماع مشترک با اهداف مشترک و برن تا در واقع ابتدا از مداخلات بی حد و حصر آمریکا جلوگیری بکنن و سپس خودشون سهمی در توازن جهانی ایفا بکنن و اجازه ندن که دوباره نیروهای غربی مثل قرون گذشته بر کل نقشه سیاسی جهان سیطره پیدا بکنن و مخصوصا آسیا رو که جز آمال و آرزوهای دائمی کشورهای غربی برای سلطه هست. اون چیزی که مسلمه حتما این نشست‌ها باید از حالت نشست فرمالیته و صرف گفتگو و صدور بیانی خارج بشه و تبدیل بشه به یک منظومه مؤثر ژئوپلیتیکی که با اهداف راهبردی بتونه در آینده و سرنوشت کشورها، منطقه و سپس قاره آسیا و جهان نقش‌آفرینی بکنه. از این منظر میطلبه که با کشورهایی که در این نشست حضور داشتن با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و پیگیری مستمر فضا را برای چنین ساختار و شرایطی فراهم بکنن که طبیعتاً میتونه خیلی برای آینده منطقه ما هم مؤثر باشه. نهادی فراتر از شانگهای رو میطلبه و اگرچه این اتفاقی بیفته حتماً قاره آسیا در قرن 21 به جایگاه واقعی خودش باز خواهد گشت و کشور ما هم میتونه به یک کشور محوری در تحولات جدید جهانی تبدیل بشه.
سپاسگزارم از حضورتون در این بخش از برنامه جهان سیاست امروز. با شما خداحافظی میکنم.
از حسن توجه شما و شنوندگان محترمتون سپاسگزارم و آرزوی توفیق دارم برای همه و همه شما بزرگواران رو به خداوند بزرگ میسپارم.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
واکنش ها به هنوکای خونین در استرالیا، نسخه اصلی رو با هم بشنویم.
20 کشته و صدها مجروح در حادثه تیراندازی در سیدنی استرالیا. این حادثه همزمان با یک مراسم یهودیان در منطقه ساحلی باندی سیدنی رخ داد. به گفته مقامات استرالیا، برخی از مجروحان این حادثه به بیمارستان منتقل شدند. یکی از مجروحان فردی به نام احمد الاحمد است که یکی از عوامل تیراندازی را خلع سلاح کرد. نخست وزیر ایالات نیو ساوث ولز استرالیا احمد الاحمد را یک قهرمان خواند و گفت
شجاعت او موجب نجات جان شمار زیادی از حاضران در منطقه شد.
وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی نیز در واکنش به کشته و زخمی شدن صدها صهیونیست در استرالیا افزود
دولت استرالیا که هشدارهای بیشماری دریافت کرده است باید از خواب بیدار شود و مسئولیت‌های خود را بپذیرد.
در این حادثه یکی از مهاجمان بازداشت و مهاجم دیگر کشته شد. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان هم حمله خشونت‌آمیز در سیدنی استرالیا را محکوم کرد و خاطرنشان کرد ترور و کشتار انسان‌ها در هر کجا ارتکاب یابد مردود و محکوم است.
و در پایان سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که همراه ما بودید با برنامه امروز. تا جهان سیاست دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
از هزار رنگ طاووس، از لطافت طبیعت یا از تیر نگاه آهو، دستان هنرمند ایرانی این رویا رو از خیال به تار و پود حقیقت میبرند، جایی که نقش ها جان میگیرند و ماندگار میشوند. هر گره نشانی از صبر و هر رنگ تپشی از فرهنگ غنی ایرانی. فرش ایرانی، جلوه ماندگار هنر ایرانی، در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی آسان و قیمتی مناسب در دسترس عموم فرش دوستان ایرانی.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0-96 90 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راحت بازه باز. حفل در محل آرامشی بینی.
چقدر سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
این پیتزا با چاشنی لبخنده، چون پنیرش برا سودمنده. 95-95 مقوی و سالمه، چشمیادی عالمه، بی چربی و ضرره، کد خوشمزدگی یادت نره. 95-95.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
به خدا نخستین سنگری است که در برابر طوفان استکبار افراشته می شود. این ایمان انسان را از بند ترس رها می کند و او را در برابر قدرت‌های پوشالی همچون کوهی استوار می سازد. کسی که دلش به نور الهی روشن است در برابر فریادهای تهدید و زر و زور نمی لرزد، زیرا می داند قدرت حقیقی نه در دست صاحبان سلاح که در اراده پروردگار است.
وقتی که ایمان به خدا رو در مسائل عینی، در مسئله مبارزه با استکبار ما مطرح می‌کنیم، معنای ویژه‌ای دارد. ایمان به خدا در این مقام به معنای ایمان به وعده‌های الهی است. خدای متعال وعده‌هایی داده است در قرآن که این وعده‌ها تخلف ناپذیر است. وعده داده است ان تنصر الله ينصركم و یثبت اقدامکم. وعده داده است که ولینصرن الله من ینصره. وعده داده است که ان الله یدافع عن الذین آمنوا. وعده داده است که و اما ما ینفع الناس فیم کتف الارض، اگر خدا رو نصرت کنید خدا به شما ثبات قدم خواهد داد و شما رو نصرت خواهد کرد. اونچه که به سود مردم است این مندگار است، مندنی است و کفهای روی آب رفتنی است و ناحق و باطل همون کف روی آب است و حق یعنی حقیقت اسلام عبارت است از اونچه که خواهد موند. اینا وعده های الهی است. ان الله لا یخلف المیعاد، خدا وعده های خودش رو تخلف نخواهد کرد. ایمان به الله، ایمان به رب، یعنی به وعده های الهی ایمان